شب و عصری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته به بررسی دوره اخیر جشنواره کن و برندگان آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
72 دوره جشنواره فیلم کن هفته گذشته به پایان رسید و مطابق روال هر سال ارزیابی ها درباره اتفاقات این دوره و سطح کیفی آن در مقایسه با دوره های قبل در حال انجام است. مجموعه صحبت ها و گفته های منتقدان حاکی از رضایت نسبی آنها از فیلم های این دوره در مقایسه با سال های گذشته است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که امسال برای 39 بار در جشنواره کن حاضر بود، ارزیابیش از این دوره را چنین بیان می کند.
در مجموع امسال سال بسیار بهتری بود، حالا چه فیلم هایی که در مسابقه بودند و چه انتخاب هیئت داورا که به اصطلاح خیلی حرفه‌ای تر عمل کردند و کلن خیلیشون کارگردان بودند و از سینما شناخت بسیار بهتری داشتن نسبت به داوران سالهای قبل. در بخش های جنبی هم و به ویژه نوعی نگاه فیلم های بهتری انتخاب شده بود.
هیئت داوران این دوره جشنواره کن به ریاست الخاندرو گونزالس ایناریتو نخل طلای بهترین فیلم را به فیلمی از کره جنوبی به نام پارازیت به کارگردانی بونگ جو هو دادند. فیلمی کمدی و هجوآلود درباره اختلاف طبقاتی که توانست نظر منتقدان را هم به خود جلب کند و در فهرست‌های نظرخواهی از آنها جزو فیلم‌های برتر این دوره بود.
Yeah, 윗집 아줌마랑 IP 타임 아무를 거셨다 드디어.
아, 아무. 이래서 국까지 놀러 왔어?
این برای دومین سال پیاپی است که جایزه نخل طلا به فیلمی آسیایی میرسد. سال گذشته فیلم ژاپنی دزدان فروشگاه جایزه نخل طلا را گرفت. محمد حقیقت درباره فیلم پارازیت و دلایل احتمالی انتخابش به عنوان برنده این دوره جایزه نخل طلا چنین توضیح میدهد.
یک چیزی که میشه بلافاصله گفت این که به هر حال مسائل اجتماعی و سیاسی باز هم توی این دوره جشنواره حضور داشت و این فیلم پارازیت رو هم میتونیم بهش بگیم نوعی فیلم سیاسی بود، چون به رابطه طبقاتی میپرداخت، رابطه کسانی که بی پولن و در حاشیه ها زندگی میکنن و چطوری باید خودشون رو بالا بکشن. یک پسری هستش که جوونه و بسیار بااستعداد، از یه خانواده خیلی کم درآمد و به نوعی وارد زندگی یک خانواده بورژوای خیلی پولدار میشه به عنوان معلم و خود خود بقیه فامیل خودش هم وارد میکنه و میخوان کلاس یا طبقه خودشون رو تغییر بدن. در این رابطه طنزهای فوق العاده جالبی در میاد. یک فیلم حتی میتونیم بگیم نیمه هیچکاکی، چند ژانر رو با هم ترکیب کرده و کلن فیلم موفقی در اومده. و یکی از نکات خیلی جالب این فیلم سناریوشه، یعنی ریزکاری هایی که در سناریو به کار برده شده و میزانسن این فیلم رو خیلی متمایز کرده از بقیه و به حق هم جایزه بزرگ جشنواره امسال رو به دست آورد.
محمد عبدی، دیگر منتقد و نویسنده سینمایی حاضر در این دوره جشنواره کن، درباره فیلم پارازیت چنین نظری دارد.
اختلاف طبقاتی رو میشه در لایه‌های مختلف اثر حس کرد، یعنی یک خونه میشه مظهر یک جامعه و آدم‌های فقیرتر در زیرزمین گیر میافتن و این به سر و شکل میده و حتی در پایان به این میپردازه که پدر خانواده اونجا گیر افتاده و پسر در آرزوی ارتقای طبقاتی فکر میکنه که شاید بتونه یک روز این خونه رو بخره و پدرش رو نجات بده.
جایزه بزرگ این دوره به عنوان دومین جایزه مهم بخش مسابقه کن به فیلم آتلانتیک رسید. فیلمی از فرانسه، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام ماتی دیوب که مضمونی درباره مهاجرت دارد. جو، واتمولی مالیو
نتوکوکن. هی، ابنه که خودی نمیمونن که میوه بی. نه ترالاندا.
واتال.
مالو
مسواتی دنگا وات.
مالو مسواتی.
از میان چهره‌های نامدار حاضر در این دوره جشنواره کن، برادران داردن، فیلمسازان بلژیکی، توانستند با فیلم تازه‌شان به نام احمد جوان درباره نوجوان مسلمانی که به تندروی می‌رسد، جایزه بهترین کارگردانی را بگیرند. فیلم تازه پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی به نام رنج و افتخار هم در حالی که جزو آثار پرشانس برای دریافت جایزه نخل طلا محسوب می‌شد، نهایتاً توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازیگر معروفش آنتونیو باندراس دریافت کند. به جز این دو فیلم، نامداران دیگر حاضر در بخش مسابقه دستشان از جایزه کوتاه ماند. مهمترین آنها کوئنتین تارانتینو بود که با روزی روزگاری در هالیوود صفی طولانی از بازیگران نامدار مانند لئوناردو دیکاپریو، براد پیت و مارگو رابی را به کن برده بود. محمد حقیقت درباره این فیلم و برخی آثار قابل توجه دیگر این دوره چنین میگوید:
فیلم تارانتینو خیلی جالب توجه بود، از این زاویه که تارانتینو دوست داشت با تاریخ سینما یک کمی شوخی بکنه و فیلم با مزه است و تماشای هم با این تیپ سینما حال میکنه. یکی از فیلم‌های بسیار خوب دیگه فیلمی بود از ایلیا سلیمان به نام شاید بهشت باشد که دارج به فلسطینی سرگردانه که از کشور خودش بیرون اومده و در جاهای مختلف به دنبال تهیه کننده میگرده که روی فیلم سرمایه بذاره. یک فیلمی بود به نام یک زندگی پنهان مال ترانس مالیک که اون هم از کارهای بسیار زیبای این دور فستیوال بود، یکی از فیلمایی که همون روزای اول فستیوال رو به خودش جلب کرد همه رو. فیلم بینوایان بود مال لاچلی، فیلم اول یک کارگردان فرانسوی است که در حومه پاریس به دنیا اومده و تمام وقایع اون ناحیه رو با یک انرژی خیلی خیلی جوان و نو فیلم میکنه و به مسائل روز اجتماعی فرانسه، حومه ها و غیره، رابطه بین افرادی که در اون محل زندگی میکنن و رابطشون با پلیس و غیره به خوبی پرداخت شده. البته فیلم هایی هم بودن که اگه نبود توی مسابقه شاید هم برای بخش مسابقه بهتر بود، مثل فیلم عبداللطیف کشیش مکتوب که واقعا فیلم پیش پا افتاده بود و چیز خاصی نداشت.
سینمای ایران.
سینمای ایران این دوره در جشنواره فیلم کن هیچ نماینده‌ای نداشت، هرچند گروهی از فعالان و مدیران سینمایی برای شرکت در بازار فیلم جشنواره کن به این شهر رفته بودند. محمد حقیقت که در جریان جزئیات فیلم‌های متقاضی حضور در این رویداد بود، درباره حضور بیفروغ ایران در این دوره کن به کاهش توجهات به سینمای ایران اشاره می کند.
بعد از سالهاست که اولین بار ایران هیچ حضوری در هیچ بخشی نداشت و این تعجب آور آنچنان نبود، به دلیل اینکه حضور کشورهای دیگه و فیلمهای دیگه و تازه نفس و غیره اینها میتونست این مسئله رو به ما ثابت کنه که سینمای ایران یکم به تکرار افتاده و اعضای کمیته انتخاب ترجیح دادن از جاهایی که تازه نفس و متفاوت هستن فیلم انتخاب بکنن. جدا از این، ولی خب در بازار فیلم شرکت های مختلف خصوصی و دولتی حضور داشتن و فیلم های خودشون رو ارائه می کردن که مدیران فستیوال ها به اونا رجوع می کردن، خریداران و غیره، و حالا باید دید که نتیجه بعدی این چه خواهد بود. البته بین فیلم هایی که امسال به کن معرفی شده بود، فیلم های ایرانی از این 50 خورده که من نصف بیشترش و بیش از 30 تاشو دیدم، چند تایی بودن که فیلم های خوبی هستن و حتما در جشنواره های دیگه به نظر من مطرح خواهند شد.
در اکران سینماهای جهان نسخه جدیدی از انیمیشن قدیمی و کلاسیک علاءالدین به کارگردانی گای ریچی، کارگردان شناخته شده، با 207 میلیون دلار فروش در 3 روز اول نمایشش پرفروشترین فیلم سینماهای دنیا شد. در این محصول استودیوی دیزنی، بازیگر مصری تبار منا مسعود در نقش علاءالدین ظاهر شده و ویل اسمیت هم نقش قول چراغ جادو را بازی می‌کند.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work.
خبرقهرمانی انتقام جویان آخر بازی این هفته با اضافه کردن 32 میلیون دلار دیگر به مجموع فروشش، حالا تا شکستن رکورد تاریخی آواتار به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تنها 100 میلیون دلار فاصله دارد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوبی داشته باشید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.